أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأحيني حياة طيبة تنتظم بما أريد وتبلغ ما أحب من حيث لا آتي ما تكره ولا أرتكب ما نهيته. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین بهره مندیم از فیوضات صحیفه کامله سجادیه در دعای 47. الان پیگیری میکنم قسمتی رو که امام این گونه سخن را آغاز میکنن که فأحینی حیاتن طیبه، پروردگارا مرا زنده بدار به زندگی و حیاتی طیب و طیبه و پاکیزه. همان گونه که استحضار دارید این عبارت و این ترکیب رو وجود مبارکشون از قرآن وام گرفتند. حضرت پروردگار در کلام خیش سطوح مختلف زندگی و حیات انسانها رو مطرح می کند. گاهی انسانهایی زندگی می کنند به ظاهر یأکل الطعام، غذا میخورن، راه میرن، حرکت میکنن، اما قرآن این گروه رو زنده نمیداند. انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو نمیتونی صداتو به گوش این مرده ها برسانی. ابو جهل و ابو لهب مردند، ولو اینکه به ظاهر به لحاظ جسمی و فیزیولوژیک اینها زنده اند و حرکت میکنن، اما اینها جز مردگانند، اینها قلبها و جانهای مرده دارند. گاه گروهی زنده اند، قرآن اینها رو زنده می داند، اما با حیاتی نه از جنس حیات انسانی. اولئک کالانعام، برای اینها حیات بهیمی و حیوانی قائل است خداوند در کلام خیش. حالا یه گروهی دیگه از اون مردگی یا از اون حیات بهیمی برون میان، زنده میشه جانشون به یه حقیقت هایی و من کان میتن فاحییناه، مرده اند خدا زنده شون میکند. فجعلنا له نورا، یه مقداری نوری پیدا میکنن و میان در مسیر زندگی درست قرار میگیرن. در مرحله چهارم این حیات میشه بالاترین سطح حیات که من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی که ایمان میاره، عمل صالح انجام میدهد، زن باشد، مرد باشد، هیچ تفاوتی ندارد، ما زنده میکنیم، به او زندگی و حیاتی میدیم از جنس حیات طیبه که تمام زندگی او پاکیزه است. شب او پاکیزه، روز او پاکیزه، مسائل دنیوی، مسائل اخروی، مادی، معنوی، روابط اجتماعی، فردی، خلق، عقیده، عمل، همه شایستگی و پاکیزگی کامل رو دارد. این دیگه میشه اون حیاتی که تمام اون مورد پسند و رضای حضرت احدیت است. بالاترین سطح حیات رو قرآن حیات طیبه مینامد. امام این خواسته رو دارن، میفهمن فأحینی حیاتا طیبه، خدایا به من اون زندگی پاکیزه و اون حیات طیبه رو بده که طعم حیات رو بفهمم، طعم زندگی رو بفهمم. بعد به دنبال اون فهمن تنتظم و به ما ارید، که این حیات طیبه به نظم میکشد آنچرا که من میخواهم و اراده میکنم. تنتظم و از ماده نظم میاد، هنگام که این دانه های تسبیح رو نخ میکنید، رشته میکنیم، یک به یک پشت سر هم میگذاریم، اینها رو به نظم در میاریم. بعد مجموعه اون تسبیح رو که برشته کشیده شده است منظومه میگوییم. حالا اگر این نخ پاره شد و این نظم گسست میشه نفر، منثوره، با صاد نه با سه نقطه. به همین خاطر در زبان پارسی میگید کلام یا نظم است یا نثر است. یا نظم پارسی داریم میشه شعر، آهنگ داره چیده شده یه. یا نثر مانند حرف معمولی که الان دارم بنده بازگو میکنم نثره. پس منظومه یعنی چیده شده و دانه دانه پیاپی اومده. حیات طیبه ویژگی که دارد اینه تمام آن چیده شده است در جای خودش، تمام آن همان است که امیرالمؤمنین در لحظات شهادت توصیه میکند اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. زندگی طیبه همه چیز اون سر جای خودشه، تمام امور اون در جای خودش به اندازه بقایت با نهایت تعادل و اعتدال. این از ویژگی های حیات طیبه، اینه که نظم در اون حاکم است، به این معنا که هر چیز زندگی در جای خود قرار دارد و هیچی در این زندگی قاطی نمیشه و جا به جا نمیشه. خیلی نکته مهمیه. میشه بسیار رو این فکر کرد، میشه بسیار رو این حرف زد نوشت. حالا من گفتم و رد شدیم. تنتظمو به ما ارید، خدایا حیات طیبهی به من بده که همه چیز زندگی من جای خودش باشه، همسر جای خودش، مادر جای خودش، اینها با هم اشتباهی نمیشن، دنیا جای خودش، آخرت جای خودش، ثروت جای خودش، فقر جای خودش، هر چیزی در جای خود قرار دارد. تنتظم به ما ارید و تبلغ ما احب من حیث لا آتی ما تکره. و این حیات طیبه انسان رو میرساند و این حیات طیبه منو برسونه خدایا به آن چه که من دوست میدارم و محبوبه که پسند من است و زندگی رو این گونه دوست میدارم. البته حیات طیبه ویژگی دارد که در ادامه امام میفهمن من حیث و لا آتی ما تکره ولا ارتکب ما نهیتن، به گونه ای که این حیات طیبه برای من این گونه چیده شده باشد، سامان یافته باشد و من رو به محبوبم برسوند که هیچ آنی را که تو نسبت با آن کراهت داری من در این زندگی نداشته باشم و به جا نیاورم و آنی که من رو از اون نهی کردی هرگز گردان نگردم و مرتکب آن نشوم. پس مشخص میشه مهمترین ویژگی ی حیات طیبه و زندگی پاکیزه که به نظم، به قاعده همه چیز اون درست و سر جای خودش منظم قرار داره، اینه که انسان کاری را که مکروه حضرت احدیت است و منهی خداوند سبحان است انجام نده و انجام نمیده. اگر همین دو جمله، اگر انسان نهی الهی رو به تمام معنا بپذیرد و پا در حدود منهی و نهی شده خداوند نگذارد و در تمام زندگی سرمشق زندگی خودش رو این قرار بده که هر چه ناپسند خداوند است و کراهت الهی در اون است به کناری بنهد، این انسان به زندگی و حیات طیبه قطعا دست پیدا میکنه. چقدر کلیدی و زیبا امام وقتی موضوع رو مطرح میکنن راهکار میدن، راهکار راه میکنه وجود اون بارکش. من حیث لا آتی ما تکره ولا ارتکب ما نهیتا. خب این زندگی من باشه و در این حال من مرگم رو از تو میخوام. ببینید این که میگید احینی پروردگار رو میخواهید از خداوند که ما رو به حیات اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، ممات ما را ممات اهل بیت علیهم الصلاة و السلام قرار بده، یعنی هم حیات هم ممات هر دو وابسته. امام زندگی به حیات طیبه رو میگن به دنبالش. خب حالا این زندگی بالاخره تمام میشه، کل نفس ذائقة الموت، دیگه پایان حتمی همه انسان ها اینه. و امتنی میت تمن یس آنوره بین یده و ان یمینه، و خدایا مرا بمیران به مرگ این گونه افراد، مرگ من از جنس اینطور افراد باشد که هنگامی که میمیرند و پا به قیامت میگذارند اهل قیامت رو شگفت زده میکنه وجود اینها و آثار وجودی اینها. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، باز خداوند هم مرد رو میگه هم زن رو میگه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، میبینی در اون روز مؤمنین و مؤمنات را که نور اینها داره پیش روشون و در دست راست و ناحیه یمینشون حرکت میکنند. تس آنورهم من بین ایدیهم و من ایمانهم، نور اینها داره حرکت میکند پیش روشون، یعنی وقتی اینها در حشر و قیامت حرکت میکنن عرصات قیامت رو به نورانیت خیش تحت شعاع قرار میدن. بعد یه عده میان دنبال اینها میدون، میگن انظرونا بیستی دست نگه دارید تا ما از نور شما یه قدری بگیریم. خطاب میشه برگردید، اینجا جای نور گرفتن نیست، باید در عالم دنیا چنین میکردید. امروز دیگه به کسی امتیازی در اینجا داده نمیشود. خب این مؤمنین و مؤمناتی که دارن حرکت میکنن، نور یعنی چی؟ نور اینها یعنی تجلیات، جلوات، آثار، ملکوت اعمال آنان که در دنیا انجام دادن، امروز داره خودشو نشان میده. اگر عبادات اینها بود، اگر نماز بود، اگر صلات بود، اگر زکات بود، اگر حج بود، سراسر نور است. اگر خلق شایسته و اخلاق پسندیده اینها بود، اگر مسائل اجتماعی اینها بود، اگر عدالت ورزی اینها بود، هر کار شایسته ای انجام دادن مقتضای آن نورانیت است. ببینید، نمیگید که امروز صبح جمعه عرض به خدمتون و شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم هونی فی الجنه و هم جیرانی و شیعتو که علا منابر من نور، در قیامت داره توصیف میکنین در دعای ندبه دیگه. تمام اعمال صالحی که انسان انجام میده همش چیه؟ نوره. الله ولی الذین آمنوا، کار به اونجا میکشد که یخرجهم من الظلمات الی النور. تمام اعمال صالح انسان در قیامت ملکوت آن نورانیتی است که قیامت رو تحت شعاع قرار میده. امام میفرمان که خدا یا مرا بمیران به مرگی که امتنی میتت من یس آنوره بین یده، جوری از این دنیا برم که قیامت من این باشه، که نور من پیش روی من. ان یمینه، چرا میفرماد ان یمینه؟ چون عرض کردم دیروز یمین به معنای چیست؟ راست، اما نه به معنای دست راست. از ماده یمنه، یعنی شایستگی ها، پاکیزگی ها، امور میمون رو پسندیده. تمام شد. این جمله عجیب رو گفتم. من همینجا عرض کنم یه جمله رو که نشد این روزها بگم خدمت دوستان. اگر حوصله کنید عزیزان من، این فقرات رو، یه فقره، دو فقره، همین رو، همینی که گفتیم، همینی که الان خوندین، فأه یعنی حیاتن طیبه، تا همین پایانی که اشاره شد، مثلا یه بخش هایی رو از این دعا انتخاب کنید بنویسید روی کاغذ، اصلا اگر خب انشاءالله همت بیشتری حفظ کنید و این رو دعا دستتون قرار بدیم، قنوتمون قرار بدیم، بالاترین بهترین دعا دست قنوتی که در نماز میتونید بگید همین قسمت ها و فقرات دعای نازنین وجود و مبارک سید الساجدین است. یه پرمغزتر از اینها ما چیزی نداریم که از خداوند در نمازمون طلب کنیم و در عین عبادتمون از تهدیت بخوایم. و زللنی بین یدیک، و خدایا منو در نزد خودت، در پیش خودت خار کن. یعنی چی؟ منو پست کن، یعنی غرور رو از من در حضور خودت بگیر. نکند که من در حضور تو و در معامله و مراوده با تو کبر ورزی داشته باشم. زللنی بین یدک، اما از اون طرف و اعزنی عند خلقک، منو در نزد خلقت عزیز کن، منو در نزد خلقت آبرومند، منو در نزد خلقت با شکوه، با شخصیت و با وجاهت قرار بده. زللنی بین یدک. خب این خیلی رابطه دوگانه خاصی رو امام متقابلا مطرح میکنن که بسیار را. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کسانی که از بندگی من و از عبادت من استکبار میکنن، در مقابل من غرور دارن، غرور دارن. ببینید گاهی اوقات ماها در مواجهه با هم اینطوریم، میگیم به شانه من نمیگنجه که فلان چیز رو بخوام از فلانی، نمیخوام، میخواد انجام بده، میخواد نده. حتی میبینید گاه زن و شوهر با هم این رو دارن، فرزندان با والدین میگن من اهل این که از همسرم چیزی بخوام نیستم، اگر خودش میفهمه انجام بده، نمیفهمم نمیخوام. این چیه؟ این غرور منه که اجازه نمیده من این رو بخوام. این کبر و غرور من اجازه نمیده. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. اوج این و اون سقف بالای اون در ارتباط با خداوند است. بعضیا در رابطه با ذات احدیت تو وجودشون یه کبری میاد، یه تکبری میاد، یه طلبکاری میاد، دیگه اینجا تمامه. هر مقداری که انسان در پیشگاه ذات احدیت ذلت و حقارت و خردی بندگی رو حس کنه، عزت و شکوه پیدا میکنه در نزد خلق و در جامعه. امام فمن ذللنی بین یدک و اعزنی عند خلقک، اما ذلت در نزد خلق نه. بله، یه جاهایی به ما گفتن ذلت نشان بده. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، گفتن هر چی هستی، استادی بزرگی، فرزانه، پروفسوری، آیت الله العظمی، هر چی هستی، اگر رسیدی مقابل این پیرمرد و پیرزن، رسیدی پیش روی این دستهای چروکیده مادر، اگر رسیدی پیش قامت خمیده پدر، اینجا دیگه جایی است که باید رو دستشون هم بیفتی، ذلت هم نشون بدی، خاریت هم پیش پدر و مادر نشان بدی، نشان بدی همونطور که این مادر از دم که میاد حالا شخصیتی هستی، میگه بچه‌م اومد، تو رو همون فرزند خودش بپذیر، این رو بگذار همین رابطه باشه دیگه، اینجا بنا نیست که اینجا از موضع دیگری وارد بشی. بله یه جایی ما ذل رو داریم، اما در ارتباط با عموم جامعه ما این ذل رو نداریم، این مال موارد خاصه. در پیشگاه خداوند اصل اولی این ذل است، فرمود ذلنی بین یدک و اعزنی عند خلقک، و من رو در نزد خلقت. حالا باز اینجا یه کلید میگم، من عرض بخدم امام خودشون در ادامه میگن این حدیثی که از احادیث معروف است و صحیح السند هم هست، اذا اردت بعز بلا اشیله و عظمت بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، اگر میخواید بدون خدم و حشم و توپ و تانک، بدون ثروت و پاساج و فلان و فلان در نزد مردم عزیز بشید، اینی که در نزد خدا ذلیل بشید. اگر در نزد خدا ذلیل شدید و خودتون رو پذیرفتید، در جایی قرار دادید که از معصیت الهی ذلت معصیت رو رها کردید، رفتید به سوی عز طاعت، این اتفاق براتون میفتند. یعنی کلید واژه این کار چیز باز گریز از معصیت و گناه و آمدن به سایه طاعت الهی که انسان رو بالا میبرد و بزرگ میکنند. امام در ادامه میگن و زعنی ازا خلوت و بک ورفعنی بین عبادک، خدایا من وقتی که با تو هستم خلوت و بک، با تو تنهایم، من تو، زعنی وزع یزع و پایین آوردن، رفع بالا بردن، رفتن بالا، من رو پایین بیار، من پایین بیام. تواضع از چی ماده میاد؟ از این ماده میاد، تواضع یعنی پایین آوردن خود، ترفع یعنی رفعت دادن بالا رفت. زعنی ازا خلوت و بک، وقتی من و تو ایم خدایا منو پایین بیار که نکنه احساس چیزی بکنم. ببینید دیگه داریم میگیم رد میشیم. عزیزان من، ما ماهیتن و وجودن نمیشه هیچ، کلمه هیچ هم زیاده، ما ممکن الوجودیم، یعنی در عدم بودیم مستور وجود، ما یه معدومیم، یه نیست، یه محض نیستی. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این اراده الهی بود که از نیستی به ما هستی بخشید و ما را به صحنه وجود آورد. و بس چطور ما میتونیم در قبال خداوند سبحان احساس وجود کنیم، احساس شخصیت کنیم، احساسی که خدایا تو یکی ما یکی بشینیم با خدا گفتگوی سری میز مذاکره مثلا و گفتگوی یک و یک بکنیم با ذات احدیت. فرمود زعنی ازا خلاو تو به ورفعنی بین عبادک، اما خدایا به برکت این تواضعی که در نزد تو دارم منو در مزد بندگانت چه کن؟ بالا ببر، پس نباشم در نزد دور و نزدیک خودم. و اقننی امن هو غنی عنی، این هم چه جمله عجیبی است، خدایا منو بی نیاز کن از کسانی که از من بی نیازند. یه لحظه تأمل کنید، خدایا منو بی نیاز کن از کسانی، از انسانها که از من بی نیازند. چی متوجه میشید از این عبارت؟ ببینید در بین انسانها اصل اول اینه که انسانها نیازمند به همند، خداوند آدمیان رو جوری قرار داده است که حاجتمند به یک دیگرند، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه من به هیچ کی نیاز و حاجت ندارم الحمدلله، این غلطه. همین صبح بلند شدید بالاخره نان سفره میخواید، باید برید سراغ نانبا، آن یکی شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. بالاخره میدویم که آقای نان سفره رو بیاریم، اون بنده خدا اومده از صبح و بالاخره آماده کرده است و خمیرش و غیره و ور اومده و مرتب و به تنور زده و نان داغ کنجد زدهش و آماده کرده است برای شما که نوش جان بفرمایید. بالاخره دردی حس میشه این طرف اون طرف کجا، میرید سراغ طبیب، نیاز داریم به یه طبیب حاذق قابلی که بره درمان کنه. میخواید آقا این کار رو انجام بدید، نیاز به یه مهندسی دارید که طراحی کنه برامون. یعنی تمام زندگی انسان‌ها تعاونوا علی البر و تقوا، تعاونه، یاری دادن به همه. قرآن داره میگه این رو. نمیتونیم بگیم ما به کسی نیاز نداریم و حاجت، این غلط اصلا شدنی نیست. خدا زندگی ما نیتو قرار داده است. زن به شوهر نیاز داره، شوهر به زن نیاز داره، والدین به فرزندان، فرزندان به والدین، کارفرما به کارگر، همینطور کارگر به کارفرما، این رابط این چه نیست. اما یه نکته ظریفی رو امام جان، خوبه که ما نیاز به کسانی داشته باشیم که آنان هم به ما نیاز داشته باشن، یعنی تعامل باشه. اما اگر انسان به کسی نیاز داشته باشه که او هیچ کاری به انسان نداره و هیچ نیازی به ما نداره، متاسفانه در این رابطه همیشه سر ما پایین است. به جای این که تعامل باشد، تملق است. امام اینو میگن. خدایا قدیمیان میگفتن سر و کار ما رو مثلا با چین انداز. خدایا من حاجتمند به کسانی نکن که آنان به من نیازی نداشته باشن، لذا وقتی من میرم طرفشون با روی ترش با من برخورد میکنن، با ترش رویی برخورد میکنن، با درشتی برخورد میکنن. سر و کار من یه وقتی در حضور پیامبر، حالا روایات شاید امیرالمومنین شاید دیگری، میگفت که لا تهوجنی الی خلقک، خدایا من حاجتمند به خلقت نکن. فرمودن نگو این رو، نمیشه. قطعا حاجتمند به خلقی، قطعا حاجتمندی که زن بگیری، قطعا حاجتمندی که شوهر کنی، قطعا اینا همه حاجته که در وجود انسان ها. خدا زندگی اجتماعی، انسان موجود اجتماعی و مدنی و طبعه، یعنی نمیتونه کاراشو به تنهایی خودش انجام بده، حاجت داره به دیگران. بلکه این طور دعا کن، بگو اللهم لا تهوجنی الی لئام خلقک، خدای سرکار من رو با مردم پست و لئیم قرار نده. اینو دعا کن. این خیلی نکته مهم نیست. فرمود که و اقننی امن هو غنی عنی، خدای منو بی نیاز کن و بی حاجت کن به کسانی که اونها به من کاری و حاجتی ندارن. سر و کار من با کسی باشه که تعامل داریم با او. و زدنی الیک فاقتا و فقرا، اما عکسش، نقطه مقابلش، خدایا لحظه به لحظه نیاز من رو به خودت، فقر و حاجت من رو به خودت، فاقه و احتیاج من رو به خودت، دم به دم بیفزا، دم به دم بیفزا. سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. واقعا چقدر زیباست که این ابیات جناب خواجه جان مطلب رو در یه بیت گفته است. ما در قبال خداوند دو حالت میتونیم داشته باشیم، یا افتقار یا استغنا. استغنا یعنی بی‌نیازی، این کفره. استغنا کفر است عزیزان، این که انسان حس بی‌نیازی به خدا داشته باشه معادل با کفر است. افتقار معادل با لذت عبودیت و بندگی است. هر چه نیاز ما به خداوند بیشتر باشه و این حس نیاز رو داشته باشیم، نزدیکتر میشیم به خدا. هر چه ما به سوی خداوند دستمون باز باشه، بیشتر از صفات الهی میگیریم و میاد تو وجودمون. وقتی شما دست رو بر میدارید، باز 10 صفت خدا رو میخونید، یا حمید و یا عزیز و یا ولی و یا غفور و یا ودود و یا کریم و یا رحیم و یا رحمان و یا ستار و یا غفار، با 10 صفت خدا دارید خودتون رو حاجتمندانه مرتبط میکنید. اگر 100 تا شد، میشه با 100 صفت خدا حاجت خودمون رو. خب معلومه که پیمانه ما پرتر میشه هر چه بیشتر به خداوند فقر و حاجت داشته باشیم. امام فرمود و زدنی الیک فوقتن و فقرا. اینی که خدا به موسی کلیم میگه آقای موسی نمک آشت رو هم از من بخوا، علف بزت رو هم از من بخوا، یعنی تمام وجودت رو بدون که اینا رو حاجت کن به من. اصلا ببینید، ناز و نیاز بین ما با خدا باید چی باشه؟ ناز و نیاز. باید از اون طرف ناز باشد، از این طرف هم نیاز باشد، تا این ناز و نیاز بشه کشش و کوشش، بشه اون ارتباطی که عشق اگر از این سر و از آن سر است و ما رو به جایی برساند، به بندگی برساند. و اعذنی من شماتت الاعدا. باز من اینجا دقت بفرمایید کامل. وجود مبارک امام سجاد، هر چی داریم در این روزها داریم میگیم، دارن امام یه لیستی ارائه میکنن به ما، چیزها، راهها، کارها، روشهایی که یه انسان و یه بنده شایسته خدا در زندگی به آن حاجت و نیاز داره. یعنی یه لیستی ارائه میکنن امام، اصلا یه روش زندگی رو، یه سبک زندگی رو، یه سبک بندگی رو، یه زندگی ایدئال و مؤلفه های یه زندگی شایسته رو در قالب دعا دارن اینا به ما چه میکنن امام؟ لیست میکنن اینا رو دیگه. میفرمان خدایا اعذنی، منو حفظ کن، اعذنی منو در پناه خود قرار بده، من شماتت الاعدا، از شماتت دشمنانم. کلمه شماتت یعنی چی؟ اون حالتی که الفرح و اون شادمانی که من مصیبت تسب و من تعادی، اون حالت شادی که انسان وقتی یه مشکلی برای کسی که دوستش نمیداره دشمنش پیش میاد در انسان، اینو میگن شماته. خوشحالی انسان از بدبختی دیگران، از مصیبت دیگرانی که دوستشون نمیدارد، این میشه شماته. حالا گاه ممکنه این در قلب باشه، گاه ممکن است بر زبان هم جاری شود. شاید یه معادل خیلی قشنگی برای این ما داریم در عرف فارسی عامیانه خودمون. باز خدا رحمت کنه قدیمی هامون، وقتی دعا میکنن یکی از دعاش اون بود، میگفتن برو بابا که دشمن شاد نشی. این میشه همینی که امام دارن میفرماین. میفهمند خدا یا واعذنی من شماتت الاعدا، خدا جوری نشه که من برام یه مشکلاتی، یه مسائلی پیش بیاد که دشمنان من شاد شدن و به نوعی منو تحقیر کنن. و من حلول البلاء و من الذل و الانا، و خدایا منو حفظ کن، به تو پناه میبرم، منو در پناه خودت قرار بده از اینکه بر من وارد شود بلا و ابتلایی که موجب این شماتت میشه. من الذل، ذلت و پستی، یا انا و مشقت و رنج و سختی هایی که منو خورد میکنه و دیگران، دشمنان دلشاد میشن و میپسندند. تقمدنی فیما اطلعت علیه منی بما یتقمد به القادر علی البطش لولا حلمه. خب این رو دیروز هم اشاره کردیم، پایان عرائض بسیار مهم است که امام باز اینجا مطرح میکنه. تقمد به معنای پوشاندن است، فرو بردن است. اشاره کردم این غلاف شمشیر رو میگن قمد و سیف. تقمد یعنی شمشیر کاملا در غلاف فرو میرود، دیده نمیشه، پنهان. پس تقمد به معنای پوشاندنه. یه معنای دیگرش تقمدنی، خدا یا بپوشان، بپوشان بر من. تقمدنی فیما اطلعت علیه منی، در رابطه با اون چیزهایی که از من میدانی، یه چیزهایی از من میدونی که اینها باید پوشیده بشه. به ما یتقمد و به القادر و علی البطش، به مانند اون پوشاندن قدرتمندی که میتونه الاخذ و انفن بطش، با قدرت بگیرد اگر حلمش نباشد. خدا تو میتونی با قدرت منو اخذ کنی و بگیری وقتی چیزهایی از من میبینی که اینها، اما بپوشان اینها رو بر من که بندگانت هم بر اون مطلع نشوند و نبینند. به ما یتقمد و به القادر و علی البطش لولا حلمه و الاخذ و علی الجریر لولا عناته، و خدا یا بر من بپوشان به شیوه یا اون پوشاندنی که جیرنده و عقوبت کنند، جریر یعنی جرم، گناه، عقوبت کننده بر گناه اگر اناته و تأمل و فرصت دهیش نباشه، این گونه با من عمل میکنه که تو هستی. یعنی خدا یا بر من بپوشان، ستر کن زشتی ها و بدی های من رو، ولو اینکه قدرت اخذ و عقوبت داری، اما یا من لا یعجل بالعقوبه، خداوند هیچگاه عجله در عقوبت بنده اش نمی کنه، فرصت میده، وقت میده و میگذارد که اینها تغییر مسیر و تغییر جهت بدن. و اذا اردت بقوم فتنه او سوءا فنجني منها لوازن بك. خب گاهی پیش میاد عزیزان، بالاخره یه جماعتی، یه قومی، یه جامعه، یه تمدنی، اینها یه رفتارهایی در طول تاریخ انجام دادند و میدهن که مستوجب عقوبت جمعی میشن. گاه میبینید پرونده جماعتی رو خدا جمعا و کلذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها، رد شد. آیه 259 سوره مبارکه بقره، رد شد، دید سقف‌ها فرو ریخته است، تمام این شهر زیر رو و ویران شده است. خدایا اینا چی شده، چطور شده اینا رو زنده میکنی زنده نمیکنی؟ بعد ادامه ماجرا سوره مبارکه بقره میخوانیم، عزیر را، از راع نبی را، عزیر را. خب اینطور از گاهی میبینید خداوند زیر رو که الان هم همینه. بالاخره این اخیراً ما نمی نشینیم در مقام داوری، اما همین اخیراً شنیدید دیگه، دو هفته قبل چه اتفاقی در هاوایی افتاد. یه شب ببینید هاوایی دیگه زیباترین، خوش آب و هواترین، خوشگذرانترین منطقه آمریکاست. یعنی اینو بذارید کنار جزایر قناری و چند جا تو دنیا هستن که دیگه اینا بهترین مناطق دنیا، یکیش هاوایی است دیگه. یه منطقه هاوایی و یه جزیره هاوایی تمامش سوخت، تمام سوخت، آتش گرفت. خب برید نگاه کنید دیگه، ببینید دیگه الان 20 روز بیشتر نگذشته تمام سکنه آواره شدن. یعنی یه نفر تو این جزیره زندگی نمیتونه بکنه الان، همش سوخت. از چی شد؟ چطور شد؟ چه آتشی افتاد؟ از گرمای هوا چی شد؟ اصلا تا بساط جمع شد، یعنی بساط این شهر جمع شد. 80% کامل خانه‌ها و ساختمان‌ها با خاک یکسان شد. این شاخ و دم نداره قوم عاد و ثمود دیگه، بالاخره هست دیگه، الان داریم می‌بینیم. آره شکلش ممکنه فرق کنه. امام میفهمند خدایا اگر تصمیم گرفتی، اگر اراده تو این بود که قومی و گروهی رو، اینها رو بلایی بر اونها و فتنه‌ای و بلایی بر اونها نازل کنی، یا اینها رو به سوء و ناگواری گرفتار کنی، خدایا منو در این بین و در این جمع برون بکش، با پناه به خودت و من رو نجات بده و من رو به آتش جماعتی نسوزان. فرمود و ازا اردت به قوم فتنتن او سوءن، اگر تصمیم گرفتی در حق جماعتی بلایی را یا ناگواری را، فنجنی منها، منو از اون نجات بده، لوازن بک، در حالتی که من به تو چی میشم؟ پناه میبرم که از حمایت تو برخوردار باشم. خب اون جایی که فرمودن پوشیدن، این دنباله اون پوشیدن و ستره. ببینید و از لم تقمنی مقام فضیحتن فی دنیاک فلا تقمنی مثله فی آخرتک، خدایا در دنیا دیگه، دیروز هم باز گفتیم باز هم تکرار میکنیم، واقعا این از بالاترین نعمتهای خداوند بر ما اینه که ما انسانها مستوریم، پوشیده ایم. یعنی خداوند ماهیت دنیا رو جوری قرار داده است که بسیاری امور را از یکدیگر نمیدانیم، نمیبینیم، نمیشناسیم. حالا بله گاهی انسان به یه مرتبه‌ای میرسه که میشود پرده چشمم پره کاهی، گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی، گاهی خدا پرده ها رو از چشم اهل نظر به کناری میزنه، حالا خودشون هم شاید رنج ببرن در یه جایی، میبینن. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، او با نور خدا میبینه کلام شما را، سخن شما را، ماهیت شخصیت رو میدونه. حالا اونا استثناءه، اما بالاخره الان ما وقتی برخورد میکنیم با یه انسان هیچ نمیدونیم پشت صحنه این رو، باطن رو، سریره رو اطلاعی نداریم، و این بزرگترین لطف خداست به انسانها. اگر انسانها گاه میدونید این زن و شوهر از هم یه چیزایی حتی تو زندگی دارن که حاضرن بمیرن اما شریک زندگیشون نفهمد و نداند و نبیند، گاهی اینطوره، و این لطف خدا به انسان هاست که می پوشاند. امام می فهمند خدایا و از لم تقمنی مقام فضیحتن فی دنیا، که حالا که تو دنیا به من یه جایگاهی داری که منو فضیحه نکردی، فضیحه فزهه یعنی روشنی، آشکاری، پرده برداری، حالا که خدا در دنیا پرده بر نداشتی از یه حالات من، از تو تقاضا می کنم فلا تقمنی مثله فی آخرتک، همین موقعیت رو در آخرت هم به من بده و در آخرت هم پرده از رفتار من برمدار. و این خیلی جالبه، روایات این باب خیلی جالبه. گاهی تو روایت عزیزان داریم که انسان مؤمن، خب یه چیزایی تو زندگیش هست، حالا میاد تو صحنه قیامت، اینجا جاییست که یوم تبل السرائر، او پنهانها چی میشه؟ آشکار میشه. بعد دیگه تمام وجود این تأثر و تأسفه که الان میبینن، الان اهل محشر حالات من، خطاب میرسه از مصدر ذوالجلال، بنده من به دلیل توبه نصوح و صادقانه‌ای که در دنیا داشتی نسبت به این اعمالت که نگرانی، بین من و تو این مقوله و این کار تو میماند، نه فرشتگانم، نه اولیاام، نه انبیاام، هیچ کس مطلع بران نخواهد شد. دیگه حالی به اون مؤمن در اونجا طبق روایات دست میده که از بهش براش گواراتر است. وقتی میداند که خداوند شطور دیدی؟ ندیدی. حتی منم بنده، من کار بهت ندارم، منم رهاش میکنم. فرمود و هز لم تقمنی مقام فضیحت فی دنیا فلا تقمنی مثله فی آخرته، وشفع لی اوائل مننک و اواخرها. وشفع، کلمه شفاعت رو چند روز قبل توضیح دادیم، گفتیم اگر شفاعت رو، شفیعان رو مطرح میکنیم، خب بالاخره ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به عنوان شفیعان مطرح میشن، شفعا در قیامت مطرح میشه. منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. واژه شفاعت اول معنای لغوی داره، بعد معنای اصطلاحی. معنای لغویش الانزمام، از زمیمه. وقتی دو چیز با هم زمیمه میشن، جفت میشن، کنار هم قرار میگیرن، میشه شفاعت. در قیامت هم که اون شفاعت رو میگیم، چون تنهاییم، کسی نداریم، بی کسیم، بعد احساس میکنیم از دور داره میاد، احساس میکنیم وجود نازنین رسول خدا، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره اومدن دستمونه گرفتن، میگن احساس تنهایی نکن، ما هستیم. این میشه شفاعت، این میشه تصویر درست شفاعت. خب حالا ببینید واژه شفاعت پس شد چی؟ انضمام کردن، جفت کردن، زمیمه کردن. اینجا شفاعت لغویه. وش فعلی، خدایا زمیمه کن برای من، زمیمه کن برای من. چی رو؟ اوائل منن که به اواخرها. این منن، منن نعمت، عطا قابل توجه. این نعمت های قابل توجهی که من دادی، این اول، اوائل جمع اول دیگه، اولهای اون رو به آخرهای اون زمیمه کن، پیوند بده. یعنی چه؟ واقعا ببینید اصلا ترکیبات، محتوا و عبارات واقعا جز از اهل بیت عصمت و طهارت، از دربخانه اهل بیت بیرون میاد این تعابیر و این گونه حقایق و عبارات در قالب دعا. اوائل نعمه یعنی چی؟ اواخر. خوب ممکنه یه معناش اینه که خدای نعمتهای دنیوی که به من دادی، اینها رو متصل کن به نعمتهای اخروی من. همینطور که در دنیا به من اینقدر نعمت دادی، اینها رو متصل کن به آخرت من. نکنه در دنیا متنعم باشم، وقتی میرم آخرت میبینم خبری نیست. اینجا نعمت است، اونجا نقمت است. نکنه این باشه. این یه بیان امام، یه معنا. یه معنای دیگه، خدا اوائل النعمه یعنی اون نعمتهای سطح اول. خدا نکنه تو دنیا فقط نعمت سطح اول به من بدی. به من ایمان دادی، به من یه بهره هایی از ایمان دادی، اما نکنه این تو این سطح بمونه. بلغ ایمانی الی احسن الایمان و یقینی الی اکمل الیقین. خدایا این نعمتی که من دادی در ایمان، من رو ببر بالا. خب چرا بالاخره من سلمان نشم؟ چرا ابوذر نشم؟ چرا من اون نعمت ها رو نداشته باشم؟ اوائل ایمان سطوح اول ایمان، اواخر ایمان سطوح بالاتر. امام فهمان وش فعلی، خدایا جفت کن، زمیمه کن برای من این نعمت های ابتدایی که دادی به نعمت های انتهایی، هم بدایتی هم نهایتی، هم دنیوی هم اخروی. و قدیم فواید که به حوادث ها، و خدایا به من خیلی فائده و بهره دادی، منفعت خیلی دادی به من تو دنیا از گذشته، اما ازت میخوام که اینها رو زمیمه کنی با فائده ها و بهره های جدید. حادث یعنی چی؟ یعنی نو. حادث یعنی اتفاقی که نبوده، الان اومده. در فقه میگیم مستحدثات فقهیه، یعنی اموری که تا الان مطرح نبوده حالا مطرح شده است. آه بالاخره یه احکامی است که الان اومده، فقها باید جواب بدن. آیا تلقیح سنایی درست است یا نه؟ آیا میشه رحم اجاره‌ای درسته یا نه؟ مسئله که نبوده قبلا، الان اومده، فقها باید چی؟ برن از مبانی فقهی رو بیرون بکشن. بیرون میگن مستحدثات فقهی، یعنی امور نو. خدایا فواید و منافع خوبی به من دادی، اما نو نو باشه.
باز یه منفعت های جدیدی هم به ما بده و زمیمه کن و کنار اون قرار بده منو بهرمند کن از لطف های جدید و نو خودت و قدیم فوائده که به حوادث ها. باز چقدر عجیبه و خواهش میکنم دقت کنید، لذت ببرید. و این از اونجاییست که عرض کردم باید دایی دستش کرد، اینجاست. ولا تمدد لی مدن یقصو معه قلبی، خیلی جمله کوتاهه اما دقت کنید، ولا تمدد لی، تمدد مده کلن نمد دو حالا به معنای زیاده کردن، به معنای عرض به خدمتون فزونی دادن. ولا تمدد لی مدن، خدایا عمر من رو، مال من رو زیاد نکن. لا تمدد، زیاد نکن یعنی چه؟ ما میخوایم زیاد باشه، الان فرمودم بده، اما میفهمن زیاد نکن. چطور؟ اگر این باشه که اگر عمر من زیاد شد و مال من زیاد شد، یقصو معه قلبی، اگر به گونه ای باشد که این مال رو به من میدی اما بدون مال این مال، نتیجت اینش میشه که قلب من چی میشه؟ قساوت میگیره، سنگ دلی میارد این پول برا من، که بعد حاضرم عزیزانم جلوم بمیرن اما یه قرانی خرجشون نکنم. به این قساوت میرسم، به این طمع ورزی و آزمندی میرسم. یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، اون دومیش هم بگم بعد این حدیث معنا کنم برا تو. یک این که مال، بعد قرآن میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان ها گاه وقتی به غنا میرسن چی میشن؟ طغیان پیدا میکنن. خدای من نمیخوام این رو، به من مالی نده که موجب چی باشه؟ موجب قساوت. گاهی میگم بالاخره تا زمانی که وضع مالی این برادر خوب نشده، این خواهر خوب نشده، همه دور هم و گرم و صمیمی و بالاخره این عرض به خدمتون آش شبشون رو با هم نمیدونم با هم دور همی، اما وقتی وضع یکی فرق میکنه از بقیه، میبینید دیگه بقیه خانواده رو آدم حساب نمیکنه، اعتناع بهشون نمی، گرد و غبار ماشینش مال برادر خواهر فقط دیگه، کبر و غرورش مال برادر خواهر دیگه. این قساوت قلب اومده. ثم قست قلوبهم، تا این قرآن عجیب میگه ها. بزن دوم، عمر، زیادی عمر. گاه این طول عمر انسان جوری میشه که هرچی انسان روایت فرمود که یشیب ابن آدم، انسان پیر میشه و هرچی پیر میشه دو چیز درش جوان میشه، هرچی پیشتر میشه دو چیز درش جوانتر میشه. یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، الهرس و طول العمل، هرس ورزی، آزمندی، حریص بودن. میبینید دیگه الان با این عصای دست و با این سن 85 سالگی یه هرسی تو مال داره که تو 40 سالگی نداشت. نوعا این رو میگن، میگن از جوون وقتی چیزی میخوای زود بهت میده، حالا نداریم حالا هم نداشته باشی، اما وقتی از افرادی که سنای بالاترن چیزی میخوای بدون خبری نیست، بدون دل نمیکنن. اون طمع وقتی عمر زیاد میشه، عده‌ای نه همه، گروهی از انسان‌ها قساوت قلبشون چی میشه؟ بیشتر میشه، عدم رواداریشون بیشتر میشه. فتال علیه، قرآن میگه فتال علیه مل عمد، اینا مهلت عمرشون زیاد بیاد. سم مقصد قلوب هم، فقصد قلوب هم، بعد قلب هاشون قاسی شد. ابا میفهمن خدایا اگر بناست مال من زیاد بشه اما قلب من رو قساوت بگیرد و اون نرمش و عطوفت و مهربانی و انسان دوستی از قلبم بره، اگر عمر من طولانی بشه اما نتیجهش این باشه که من یه قساوتی پیدا کنم، یه سنگدلی پیدا کنم، هرگز نه این مال رو میخوام نه این عمر رو میخوام. فرمود ولا تمدد لی مدن یقصو معه قلبی، باز یه فقره زیبا، ولا تقرعنی قارعتن یذهب لها بهایی. قارعه، قرعه به این به اصطلاح قبلا در گذشته که این آیفونا و این در بازکنا و فلان اینها نبود و این شکلش، این کوبه داشت دیگه، این کوبه های در، بعد دو تا کوبه هم میذاشتن، یه کوبه سبک یه کوبه سنگین. واقعا این حیا رو ببینید در معماری گذشته ما و بی حیایی معماری امروزمون. امروز وارد خونه که میشید تو عمق اتاق خواب طرف رو میبینید، هیچی پوشیده نیست. در گذشته یک کوبه سبک رو میذاشت، اگر خانوم زن میومد در میزد اون سبکه رو میزد، خانوم خونه میومد باز میکرد، اگر اون کوبه سنگینه رو میزد مرده میزد، بعد مرد خونه میاد در رو باز میکرد. به این کوبه میگن مقرعه، قرع یعنی کوبیدن، دقت کردین؟ حالا القارعه به اداهیت و شدیدت الفزع، به حوادث کوبنده زندگی که داد انسان رو در میاره میگن قارعه، القارعه تو من قارعه. فرمود خدایا ولا تقرعنی قارعتن، خدای بر من یه حادثه و یه داهیه کوبنده، یه حادثه شدید تو زندگی برا من پیش نیار که نتیجهش اون بشه که یذهب لها بهایی، که بها من برود، ببرد بهای من را. بها یعنی چی؟ البهجت و العظمه، اون شکوه انسان، شادمانی و نشاط انسان، تراوت انسان، عمده اون شکوه انسان. خیلی مهمه عزیزان، گاهی تو زندگی یه حوادثی پیش میاد برامون که موجب میشه دیگه ما اون شکوه و اون جایگاه قبلی اجتماعی رو نداری، دیگه موقعیتمون رو از دست میدیم. نمیخوام بیشتر بازش کنم دیگه، دیگه متوجهیم دیگه. پروردگارا پیش نیاد یه حوادثی در زندگی من که من چی بشه، من اون به اصطلاح جایگاهم، اون شکوهم، حالا چه پیش نزدیکانم چه پیش دورهای خودم کاسته بشه. ولا تصمنی، ادامه داره این همین نکته رو میخوان با سه بیان بگن، بیان دومشون، ولا تصمنی خصیصتن یسقر لها قدری، ولا تصمنی یسومونکم سوء العذاب. خدا در مورد قوم فرعون میگه، یعنی یلزمونکم، صوم با سینه نه با صاد، سین واو میم به معنای الزام لزوم. ولا تصمنی، خدایا لا تلزمونی، بر من لازم نکن و قطعی نکن، خصیصتن، خصیص الحالت و دنیه، یه حالی یه روحیه تو وجود من نیاد. گاهی انسان ها دوچار یه حالاتی و یه خصوصیاتی، اخلاقی، یه خصلتی در زندگی میشن که یسقر لها قدری، که بعد این قدر اندازه و موقعیت من رو کوچک میکنه. همین، بالاخره گاه ممکنه یه انسانی یه حالتی پیدا میکند، یه حالت غضبی پیدا میکند، یه حالت واکنش سریع پیدا میکنه تو رفتارها نسبت به نزدیکانش و اطرافیانش. گاه ممکنه همین حالت ممسک بودن، خست، خب بد حالیست دیگه. بله دیشب مثال میزدیم امساک رو، ممسک رو، گفتیم آب از دستش نمیچکد. وقتی بالاخره تو این مشاوره ها کم من ندیدم دیگه اینها رو، دیگه وقتی داره اسم میبره این همسر از شوهرش که این ویژگی رو داره، این بچه ها از باباشون که این حالت رو داره، با یه نفرتی، با یه دندان فشار دادنی دارن میگن جون به اسرائیل حاضر بده، اما حاضر نیست که نمیدونم فلان کنه، چنین کنه مثلا، یعنی اینقدر نفرت آورده. خدایا نکنه یه حالاتی در وجود من پیش بیاد که جایگاه منو پیش نزدیکان و دور کوچک کنه، به زیر بیاره، کمکم کن که این حالات از وجود من برود. ولا نقیستن یجهل من اجلها مکانی، و خدایا نکند نقیسه، نقیسه یک کاستی، ممکنه فرض کنید مثلا کاستی در مال باشد، ممکنه کاستی در چی باشه، در جان و جسم باشه، بیماری و یه ابتلا باشه، ممکنه فرض کنی یه بیماری است که در ظاهر انسان اثر میگذاره که وقتی مردم میبینن استقبال نمیکنن. بله ممکنه کسی دچار این چنین چیزی میشه، بیماری است بلکه چیزی نیست، اما شده، ممکنه، ممکنه چنین حالاتی پیش بیاد برای انسان. و واقعا مهمه این دعاها، اینها فراتر از دعاست عزیزان، اینها بحث جریان اراده و عدم اراده الهیه. میفرماید ولا نقیستن یجهل من اجلها مکانی، خدایا نکند نقیسه‌ای بر من بیاد که یجهل من اجل، یجهل جهل به معنای عدم شناخت حق به کسی، جهل فلانون حقه، این زیعه تزیین میکنه.
خدا نکند نقیصه ای و کاستی در وجود من پیش بیاد که دیگه حق من و اون منزلت من فروکش کنه، تنازل بده. اذا قل مال المرء لانت قناته فهان على الادنى فكيف الابائد. عجیب میگه شاعر عرب، میگه وقتی ثروت انسان کاهش پیدا میکنه یه اتفاقی میفته، یه ورشکستگی فلان. اذا قل مال المرء لانت قناته، بر نزدیکان خودش پیش زن و بچهش کم آبرو میشه، چه برسد به دورها و دیگه. دیگه تو خیلی از مجالس دعوتش نمی کنن، دیگه خیلی جاها که می نشوندنش دیگه نمی نشوننش. الان که با اتوبوس میاد دیگه با شاسی بلند نمیاد. ولا نقیصت، خدایا ولا نقیصت، نقیصه ای نیاد، کاستی تو زندگی من یا نه تو جسمم تو مالم، که یوچ حلو من اجله ها مکانی، که اون مکان و منزلت من ناشناخته بشه و ندانند این رو. ولات هرعنی روعتن ابلس بها. خب در زندگی گاه ممکن انسان دچار یه به اصطلاح اضطرابهایی میشه، یه اضطرابهایی میاد تو زندگی انسان، تو وجود انسان یه ترسها و یه وحشتها، یه فزعهایی ممکنه در زندگی پیش میاد. ولات هرعنی روعتن، خدا یا یه حراسی و یه فزعی در زندگی برای من پیش نیاد که ابلس و بها. ابلس و ابلاس نومیدی است، اما معنای زیباتری داره. ابلاس اون حالتی که انسان ازا سکت من شدت الهم و الغم، وقتی انسان مات میشه میمونه، دهانش بسته میشه، یه شبه افسردگی برای انسان دست میده، یه حرف نمیزنه به خاطر یه استراب و یه ناراحتی و یه تعلمی که براش پیش اومده. کم نمیبینیم این رو گاهی تو خودمون که یه ترسی، یه واهمه تو زندگی، یه اتفاقی برای انسان میفته که دیگه حالی برای انسان، نه حال نشستن و نه خفتن، نه حال شنیدن و نه گفتن، دیگه حال انسان گرفته میشه. میفهمد خدایا ولا ترعنی، خدایا منو به یه حراسی و استرابی مبتلا نکنی، پیش نه تو زندگی برام که ابلس بها، که دیگه یأس بیاد، نومیدی بیاد، افسردگی بیاد، دپرشن بیاد. ولا خیفتن او جسدونها، اینم در کنار اون مطرح میشه. و خدایا یه خیفه و یه ترس، گاهی میبینید تو زندگی اینا قابل حل، البته اینها وقتی درست انسان وارد میشه حل میشه. گاهی میگه من میترسم، تو میاد میگه پیش من میگه آقا من از فردا میترسم، من از مرگ پدرم میترسم، من از مرگ مادرم میترسم. اینا همه پاسخ داره. چه ترسی؟ ترس یعنی چه اینجا؟ یعنی چی؟ از چی میخوام بترسم؟ مگر فرض کنید پدر من یا مادر من کفیل منه؟ مگر رازق منه؟ مگر حافظ منه؟ مگر ایجاد کننده منه؟ مگر برنده منه؟ میراننده منه؟ اینا که بالاخره یه نقشهایی دارن که نقشاشون رو ایفا میکنن بعدم میرن تمام. این کسی، این ترس نیست به این معنا. اما این ترس چه میکند؟ ولا خیفتن او جسدونها، گاهی ترس هایی میاد که انسان رو به دلهوره ایجاز، دلهوره فاوجس فی نفسه خیفتن موسی. موسی وقتی چوب رو انداخت اژدها شد، یه دلهوره اومد تو دلش و خدایا به من یه ترس هایی نذار تو زندگی بیاد که دلهوره در کنار اون برام باشه. دیگه امام رفتن تو فاز چی؟ رفتن تو وادی بررسی حالات روحی روانی انسان و آرامش روان رو از خداوند طلب کردن. اجعل حیبتی فی وعیدک، خدایا حیبه من را، حیبه اون حالتی که انسان بیمناک است، نگران است، نگرانی من رو قرار بده در وعید خودت. به جایی که من نگران این مسائل باشم در دنیا، من نگران وعده هایی باشم که به من دادی. گفتی هذه جهنم التی کنتم توعدون، این که گفتی و من یفعل ذلک یلقى عصاما ولا تقربوا الزنا، آقا نزدیک نشید به این عمل شنی. ببین ولا یزنون، بندگان خدا اینن، اینها هیچ زشتی های اخلاقی ندارن. اگر کسی این کار رو بکنه، من یفعل ذلک یلقى عصاما، مواجه میشه، برخورد میکند با عقوبت سنگین این چنین الهی. خدا یا حراس و بیمناکی من رو تو این وعدهات قرار بده،
تو این عقوبت هات قرار بده که دستمو جمع کنم، پامو جمع کنم و رفتارهای خودم رو اصلاح کنم. نه تو این مسائل زندگی دنیا باشه، فزع من، جزع من، ترس من، نگرانی من، خیفه من. اجعل هیبتی فی وعیدک و حذری من اعذارک و انذارک. ببینید حذر اون حالتی که به شدت انسان مراقبه، یعنی شما به شدت مراقبید که با این فرد محترم و متمکن و پولدار خانواده یه جوری رفتار کنید، یه جوری ازش پذیرایی کنید که دلخور نشه، این ارتباط برقرار بشه. مراقبید که نمیدونم با این کس محبوبی که بهش علاقه دارید فلان یه جوری رفتار کنید که نکنه محبتتون از دلش بره. اینو حالاتو میگن حالات حذر. خدای این حالات مراقبت و وسواس من و دقت من رو قرار بده من اعذارک، تو اون جایی که عذر رو برداشتی، بهانه‌ای برای من نگذاشتی، حجتو تمام کردی، روشن کردی برای من که اگر این کارو بکنم چه میشه، اگر این کارو بکنم چه میشه، و انذار کردی، منو بیدار کردی، اما من توجه به اینا ندارم. تو این مسائل مراقبت ندارم، اما مراقبتم تو مسائل مادی سست بی مقدار بی ارزشه. و بگم آخرین جمله، و رهبتی عند تلاوت آیاتک. رهبه همون حالت تشویش، دلواپسی. خدا دلواپسی من رو در تلاوت کلامت قرار بده. ببینید چه حالت خوشی رو امام میگن وقتی قرآن رو میخونیم. امیرالمومنین در خطبه متقین چی میگه؟ میگه اهل تقوا اینن، وقتی اینا قرآن میخونن میرسن به آیاتی که درش عذاب شدت عقوبت و لهیب جهنم رو رو گونه خودشون حس میکنن. وقتی میرسن به آیاتی که بشارت و بهشت الهی است، صدای دلنواز بهشت رو در گوش جانشون حس میکنن. اینطور میرن با قرآن ارتباط برقرار میکنن، این حالت توجه و دلواپسی و حضور رو دارن. اما امام یه تعبیر زیبایی به کار میبرن، و رهبتی عند تلاوت آیاتک. این حال من، این توجه من، این دلواپسی من رو در تلاوت کلامت قرار بده. انجمن تلاوت قرآن خوب است بنویسیم یا انجمن قرائت قرآن؟ کدوم بهتر بنویسیم؟ هر دو خوبه. فقر او متیسر من القرآن. اما فرق بین تلاوت و قرائت، هر جور خوندنی میشه قرائت، اما تلاوت الاتباع بالعلم والعمل. اگر قرآن رو خوندید به دنبالش فهمیدید و عمل کردید میشه تلاوت. فرق تلاوت و قرائت اینه. اصلا تلاوت از ماده چی میاد؟ تلو، تلو یعنی به دنبالش آمدن. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید و درخشندگی اون و به ماه که به دنبال خورشید حرکت میکند. تلو میگید به وجود نازنین حضرت عباس ابن علی، چی میگید؟ میگید تالی تلو معصوم، یعنی دقیقا پشت معصوم بدون فاصله داره حرکت میکنه. تلاوت اینه، میخونه انسان و به دنبالش علم و عمل میاد و تمام. بذارید به یه جایی ختمش کنم که دلنشین باشه، صبح جمعه است دیگه. و امر لیلی، خدایا شب من را آباد کن، شبم آباد باشه. و امر لیل، به چی شب آباد میشه شب انسان؟ به ایقاظی فیه لعبادتک، نه به این که مانند جنازه تا پاسی از صبح خفته باشد در بستر. خدایا شب من رو آباد کن به این که توفیق داشته باشم در این شب بیدار بشم برای انست، برای عبادت با تو، برای نجوای با تو. نکنه این شب دراز من بگذرد. و عجیبه، یه وقتی یه دوستی، یه مرتبه تو ذهنم اومد این کمی تنوع ذهنیتون، یه دوستی میگفت که از خوبان، از خدمتگزاران صادق علی ابن موسی رضا، خاطرم از 30 سال قبل تو حرم به من این خاطرش رو نقل میکرد. گفت قبل از انقلاب بود، از تهران میومدم، شوله تونچانی هم داشتم، از اون بچه پولدارای فلان و این چنین هم بود و خودش هم خیلی خوشتیپ و خوشگل و پولدار. گفت رفتیم کنار دریا، از شمال میومدیم، مسیر رو زدیم کنار دریا، دیدم که یه کسی این ضبطش رو بلند کرده، ماشینش هم اونم مثل ما فلان پخش کرده، داره اون خواننده زن معروف میخواند. شبهای دراز بی عبادت چه کنم، من مست نیاز بی عبادت چه کنم. گفت به علی ابن موسی رضا قسم، وقتی این ترانه رو اون زنه میخوند، اسمش نمیبرم، مرد، میخوند تا
شنیدم اینو داره میخونه بند بند بدنم شروع کرد به لرزیدن. نشستم پشت ماشین، گاز تخت گاز گرفتم تا خود مشهد، پارک کردم مستقیم رفتم تو حرم علی ابن موسی رضا. گفتم آقا اومدم که اومده باشم. شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ من مست نیاز، بی عبادت چه کنم؟ میشه انسان مثل جنازه بیفته و یه یاربی از زبانش در دل شب بیرون نیاد، در سحر بیرون نیاد، در صبحگاه بیرون نیاد؟ فرمود شب من را آبادان کن به این که درش بیداری برای عبادتت باشه. و تفردی به تهجد لک، تفرد تنهایی، تنهایی و لذت تنهایی رو منو قرار بده در تهجد برای تو. تهجد از ماده حجود، حجود به معنای خواب، تهجد میره به باب تفعل، میشه ترک و نوم. و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک. پیامبر بعضی از شبها، بخشی از شب رو این خواب رو کنار بذار و بیا با ما صحبت. میدونی چی میشه؟ عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا. میری اون بالا بالا ها، میری ماز دریایی ماده، میری به اوج میرسی، ماز بالا این رو بالا میروی میرسی. فرمود و خدا یا تنهایی من رو و اون خلوت های دوست داشتنی من رو قرار بده در تهجد، در اون بیداری سحرها و در اون خلوت های سحر. و خود تهجد رو به همین خاطر ما به جای چی به کار میبریم؟ نماز شب به کار میبریم دیگه، برای این عبادت. و تجردی به سکونی الک، و خدا یا تجرد من رو. تجرد یه معنای لفظی داره، یه معنای اصطلاحی داره. معنای لفظی تجرد الاهتمام بالامر، وقتی انسان توی یه امری آستین بالا میزنه، دقیق وارد میشه، میگن تجرد کرد، تجرد للامر از اهتم به. اما یه معنای زیبایی تجرد داره، معنی عارفانه است که باز اون از خود امام سجاد باید وام بگیریم. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، باید بریم ابو حمزه. الهی حبلی کمال الانقطاع، خدایا بالاترین مرتبه انقطاع رو به خودت به من بده. تجرد اینه معنای عارفانش، حالتی که انسان قلبش منقطع و جدای از غیر خدا میشه و متصل به وجود حضرت جانان میشه. خدایا این حال رو من بده، منقطع باشم. بله دارم، زن، شوهر، زندگی، مال، ثروت، نام، عنوان، اما به هیچ کدام از اینها دل نبستم. دلم جای دیگه گروه، دلم گروه جای دیگه است. این میشه حالت انقطاع. امام میتن و تجردی، و خدایا این تجرد و انقطاع من رو به تسکین و آرامش با خودت قرار بده که تمام وجود من این گونه با تو آرام گیرد و قرار دل من خودت باشی، نه مال باشه، نه دنیا باشه، نه چیز دیگری. ادامه دارد سخن امام که انشاءالله فردا باز بخش دیگری از مطالب حضرت رو محضر مبارک خانم ها و آیان تقدیم خواهم کرد. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین به این صبح جمعه، اون چرا که امروز خواندیم از زبان امام در حق همه ما و عظمت و جلالتت مستجاب بگردان. توفیق فهم و درک و به کار بستن جز اون رو نصیب و روزی ما قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.